درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونید. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردای عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه‌های وظیفه‌ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن‌ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگردای عزیز، با امید که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین، حال شاگردای عزیز میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگردای عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سایکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را داره و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگردای عزیز دارای زنجیره بسته و حلقه ای است. که امروز شاگردای عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگردای عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال S چی است؟ اوربیتال S هیدروژن برقرار میشه. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما است شاگرده اسیس. زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرده اسیس در اینجا میبینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10 به توان منفی 12 متر چی از شاگرده عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرده عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار دارند و همچنان شاگرده عزیز در اینجا شما علامه مثلثی که میبینین چی از شاگرده عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرده عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرده عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در بقیه اتصال شاگرده عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرده عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سر دسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگر فرق دارن. شاگرده عزیز، شما اینجا میبینین که چی از شاگرده عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگرده عزیز و چی گونه با همدیگر رابط داشت. خب شاگرده عزیز، آلومینیم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرده عزیز، بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ دو ایزومیر. ببینید شاگرده عزیز، نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرده عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابطه یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرده عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگرده عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرد عزیز که ایزوموری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است. در حالی که شاگرد عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که از منفی 11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرد عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومر ها تساید میکنه. خب شاگرد عزیز مثلا در این تا میبینین در میتان شاگرد عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرد عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرد عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، با خاطر که شاگرد عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرد عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرد عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا، شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی آلکان ها است. قسمی که میبینین شاگرد عزیز پسوند ای این ای در اخیر نام ارقام مذکور چی است نوشته میشه که مشخص کننده این نام مرکب است و این ارقام که از شاگرد عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا، شاگرد عزیز مشخص کننده چی است؟ تعداد اتم های کربن. بعض از الکان ها را نشان میتیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچک آنها را نشان میتیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقاب باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند این ایان در حالت داشتن یک الکترون انتقال با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرد عزیز یک هیدروژن چی از شاگرد عزیز؟ الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزو پروپایل میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ بدون جورا شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزو بیوتایل که تمام اینها چی است شاگرد عزیز؟ بدون جورا هاشی است شاگرد عزیز مانده. شاگرد عزیز این بود نامگذاری. حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرد عزیز 4 مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5-6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شه. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق داره. قسمی که ایزومیرهای نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیرهای دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب بین ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای چی خواص کیمیاوی اینها. فعالیت کیمیاوی الکان ها که از کمتر از همین سبب آنها را بنام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل. چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سگما است از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنند مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدیشن میکنه. الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدن ها مقاوم است. در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی مسوزه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینید شاگردان عزیز، الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگردان عزیز، پروپان ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید، آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان، که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز، این گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه و به همین ترتیب این گاز که است در معادن هم پیدا میشه، به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه. شاگرد عزیز، تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر دامپ همچنان یاد میشه و یا همچی است آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرد عزیز، میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتانیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یابهای تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان. و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات همولوگ آن یعنی ایتان 4-20%، پروپان 5-22% و بیتان 5-20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید میشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میبینیم بالای فعالیت در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپین است که به نام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانه دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه میده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم ما کاکر است و در هند زندگی میکنم از 2019 به دین سو و در آل اندیا راژیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل حال برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه اون وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است اگر شد شد اگه نشد دیچ آل مگه نرم دیچ است و اگه وقت برم حداقل ما یک دفیصد چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار را ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. والا در پالوی از او که ما خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پالوی از او ما برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من او میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان خودت از آل اندیا رادیو گفتی، آل اندیا رادیو را بسیاری از افغان ها همراهش آشنایی دارن، همان طور که خودت در خانه شنیدی ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل اندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل اندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم من بای خود گفتم این تو وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیاییم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است وقتی که از کسی دیگه خودت میشنوی و راستی ما یک احساس آرامش برم دستاد چون در اول هم برخورد از بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب ده ایست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن دیر شد. وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که سبت صدا و خواندن اخبار و این رپاس چون نابلد برم، ما فکر کردم گفتم اگر ما در مترو برم، گرچه مترو بسیار به سرعت میرساند، ما گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری در آ و از اون طرف بر ما زنگ آمده میره که خدا برسن خدا برسن. من میگم دراستم از تاکی بعد که مادرم باز پنچر شد، دوازده دقیقه خوب دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما ایچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پوانتون پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتونه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خدا میرسانه در راست. رفتم اول بر من چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول بر من یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چه احساس باز رخ میته؟
من فرشا جان راست شو بگویم ما خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب هستن بای ما و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی ستن و پشتو یاد گرفتن از اونا از اون جمعیه و اونا مثل شاگرده های مده این جمعی باشه که من رایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که بسیار یعنی قدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمی کنم، ولی زمینه چقدر اینا وارش با وجود از اینکه اوقدر نمی فهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است، بخاطر از یا که یا تشویق شون یا پیش برون یا یک چیز را یاد بگیرن. مگر متاسفانه در وطن ما روز بر روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندر جگرخون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پانزه مالجوی به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمی کردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، به ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم به ادبیات دری و هم به ادبیات پشتو و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پانزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی می کدم امروی خودم یا خدا نتاق می ساختم یا خبرم می خوندم، در مکتب ما می قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکدم یا علاقه داشتم و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدایی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که من دکتر شوم. با وجود از این که من با بسیار مشکل فاکولته را خواندم، چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام مر طرف آروسی کردن رفتن، خواهرام آروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص شد و پن تب آسانم میز خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیزا متعامل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که ما یک روز در شفاخانه میرم، این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم، بعد از آروسی شوارم مانی از این شد که ما برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از او در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی با کارمند ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارتلت شد و بعد از انترویو 4 روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که دم 4 روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درامه نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از این که هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از می نوشتم، از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این ما بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلاتی که مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما فامیل رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطبه بخونم. اونا از ما خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طبه انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که من اجازه نمیدن. با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری ده بخونم، ولی من هیچ انجینری ده انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری ده انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم، با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز دمو اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمت کنه، او و یک شوهر هم شدیم، بسیار مرا تشکر میکرد. او شوهر هم شدیم همیشه ما از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. وقت مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد. کتابچه قلم ایده همه او و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که ما دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم، همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد. یک برادرم استاد بود پلوتخنیک، اونا هم بسیار تشویق میکرد، مگر او در پالیش میگفت اقتر خود پشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه قد پشار نبیاد. او باز در پالی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انحال میاییم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین؟ و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر می گیره. و در بی بی سی هم که من به پروگرامه تعلیمی قصه می نوشتم به اینمی یه سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل پرسید قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، به همه چی به اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس به طفلیتت ببری. و ما اولین قصیده که در دی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چارکار جبل سراج، این جایا میرفتیم امرای اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. ما بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن، و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز او را به حساب ما خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیل، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که ما این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق می کرد و همیشه برای من میگفت که اسما قصایت نوشته کو، به حساب رادیویی نی قصایت، به حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتا بود، بعد از اون من مهاجر شدم نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت به نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 ساله است، ما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خورد و اطفال خطبان ترشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسمی واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشد. دیگه با می رقم کار پیش بردیم و ده سال اونجا کار کردم از 2009 تا 2019.
اسما جان
اوائل 2008
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله یادم از بیشتر قصای ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ای ترور یا نخاله قصه‌گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کنا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بینه گفت بیا اینجا بیبی، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم. و راستی بسیار لذت بخش بود، زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کدن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کدن که این قصه بود، راجب قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیز نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شده اونم قسم میشه. اگر همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینم قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفه از وطن ما دور شده میره، به خاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم که در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این بی ازی چی خواد شد و درس می دادم. هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی واصل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، در حلقه گی سویا زولان شوم یا نه، در حلقه گی سویا زولان شوم یا نه، دیوانه شوم دیوانه شوم دیوانه شوم یا نه.
پریشان است، من نیز پریشانم، زلف تو پریشان است، من نیز پریشانم، با زلف پریشانت من شان شوم یا نه، با زلف پریشانت من شان شوم یا نه، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا نه، دیوان شوم دیوان 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 دیوان، در حلقه گی سویا عشقم به جنون من، عقلم به هنر نازد، عشقم به عشقم به جنون من، عقلم به هنر نازد، عشقم به جنون مایل، عقلم به هنر نازد، در کشمکش هر دو دیوانه شوم یا نه، در کشمکش هر دو دیوان شوم یا نه، 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 که یک سر موید به حالم نفه روشم، تویی که عاشق بیچاره را به ایچ فروشی، تو عشقم به جنون مایه، عقلم به هنر نازد، عشقم به جنون، عشقم 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 عشقم، عشقم به جنون مایل، عقلم به هنر کشمکش هر دو دیوان شوم یا نه، در کشمکش هر دو دیوان شوم یا نه، در حلقه گی سویا دیوان شوم یا نه، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا نه،
سبحانه کے گلے رویا دیوان شویانا دیوان شویانا دیوان شویانا